أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعای مکارم الاخلاق فرمودن: و حبلی معالی الاخلاق و اسمنی من الفخر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها، ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها بقدرها. در این بیان شریف وجود مقدس امام سجاد از خداوند استعانت میکنند که واسمنی من الفخر، خدایا منو حفظ کن، بازدار از فخر فروشی. فخر کردن این است که انسان اضافه ای در خودش نسبت به دیگران ببینه، همیشه اساسش اینه. حالا در هر جهتی، یکی هست به مال فخر میکنه چون نسبت به دیگران اضافه داره، یکی به مقام فخر میکنه چون اضافه میبینه. ممکنه انسان به علم فخر کنه، تفاوت نمیکنه. گاهی از اوقات این فخر کشونده میشه حتی به اون جهات معنوی و عبادی و تقوای ظاهری که نگاه به دیگران میکنه، خودش رو ملتزمتر از دیگران میبینه، خودش رو اهل تقوا میبینه، اما دیگران رو در این وادی نمیبینه. احساسی داره، اضافه‌ای داره، چیزی من دارم که دیگران ندارند. این موجب فخر میشه. اگر انسان اون قدرت نفسانی رو نداشته باشه، مالک نفس نباشه، کنترل نفس اماره دست خودش نباشه، لا محاله به فخر کشیده میشه. قرآن هم همین رو میفرماید: ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا. تا احساس قناعی میکنه یک مرتبه ارزم به حضورتون که آمپر به قول معروف بالا میره. این حقیقت در انسان هست. ان الانسان لیتقا جنس انسانه، جنس انسان اینه، طبیعت انسان اینه. و طبیعت انسان اینه، یعنی علی ای حال انسانی که هم دارای نفس اماره است و هم دارای نفس لوامه، این همیشه در معرض هست که نفس اماره او رو به جانب خودش جلب کنه، به جانب خودش بکشه. حتی در جهات معنوی هم نفس اماره دخیل میشه، شراکت میکنه، ورود پیدا میکنه، و چیزی که ما ازش به عنوان عجب اسم میبریم اینجا پیدا میشه. جایگاه پیدایشش همین جاست که امام هم فرمودن در همین ردیف، یعنی در همین ردیفی که حبلی معالی الاخلاق و اسمنی من الفخر، قبلش فرمودن ولا تفسد عبادتی بالعجب، چون به هر حال در معرضم، من عبد در معرضه که همیشه قصه بیاد این رو از اون حیثیت عبودیتش به نحوی خارج بود. بعد امام میفرمایند اللهم صل علی محمد و آل محمد، که این ما میبینیم در خود صحیفه، در ادعیه، در فرازه های مختلف که امام میفرمایند، این تکیه روی صلوات بر محمد و آل محمد خیلی زیاده، این خیلی زیاده. و اینم جهات مختلف داره. یکی استعانتی که چون دعاست، دعا میخواییم بکنیم، و این هم در حدیث هست که اگر دعا میخواید بکنید، حتی در قنوت دعا برای خودتونم میخواید بکنید، همیشه ابتدا به صلوات بکنید و ختمش هم به صلوات باشه، برای اینکه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر دعای مستجابه. اگر شما خواسته خودتون رو بین دو تا دعای مستجاب قرار بدید، قطعا خداوند عنایت میکنه. نمیشه قبلش رو مستجاب کنه، بعدش رو مستجاب کنه، وسط رو رها کنه. این در روایت هم داریم. حالا این جهت بوده، یا اینکه وجود مقدس امام سجاد میدیدن که مردم در شرایط سیاسی و اجتماعی که در اون روزگار پیش آمده از پیغمبر غفلت دارند، از خود پیغمبر غفلت دارند، فضلن از آل پیغمبر. و لذا من بعضی از اوقات گفتم مسئله اصلی که افراد داشتن با امیرالمؤمنین نبود، اینو توجه داشته باشید. ما خیال میکنیم همش دشمنی با علی بوده، نه، مسئله با علی نبود. علی ابن ابی طالب کسی نبود، چیزی نبود که بشه باش دشمنی کرد. فضیلت، انسان در باطن خودش با فضیلت که دشمنی نمیبینه، در ظاهر ممکنه با آدم فاضل اهل فضیلت دشمنی کنه، در ظاهره، اما در باطن خودش میل به فضیلت داره هر انسانی. بنابراین دشمنی و دوئیتی که از روز اول پیدا شده بود با خود پیغمبر بود. علی ابن ابی طالب قربانی خود پیغمبره. پیغمبر رو نمیتونستن در ظاهر بکوبن، پیغمبر قابل کوبیدن نبود. چرا؟ برای اینکه بعد از نام خدا نام پیغمبره، در اذان هم باید بعد از شهادت بر وحدانیت او شهادت بر رسالت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بدن. ولذا این حسرت معاویه شد، گفت این همه تلاش کردیم هنوز این اسم مونده، هنوز بالای مأذنه ها این اسم میاد. دشمنی با امیرالمؤمنین بود، این واقعیت قصه است. ولذا حضرت اصرار دارند که این صلوات را بر رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه که اساس همه چیز هست برای ما، او هست که این پیوند رو بین ما و خدا ایجاد کرده، او هست که پیام آور فضیلت و اخلاق برای ما شده. صلوات و سلام بر او رو امام مقیدند در هر فرازی ذکر میکنن. ولذا دعایی نمیبینی در صحیفه سجادیه که واجد این جهت نباشه، بلا فاصله هم آل پیغمبر رو اضافه میکنن، چون خود پیغمبر وقتی هست آل جدای از او نیست. قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا، این قربا رو دائم میکشونن. یا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این تأکید بر این جهاته. اما این فصلی که حضرت میدن اشاره‌ای به این جهات از جهات مختلفش عرض کردم، یا برای این است که دعاست و دعا باید در معرض استجابت باشه و نام پیغمبر و صلوات بر او و آل او موجب استجابت هست در دعا، استعانت میجویند. بعد میفرمایند ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها، نمیگم منو پیش مردم بالا نبر، بالا ببر، کارهای خیر داشتیم قبل، به دست من جاری کن، درجه منو بالا ببر پیش مردم، اما به اون درجه‌ای که من رو بالا میبری پیش خودم کوچک کن. پیش مردم هر چقدر بالا میرم اما پیش خودم کوچک باشم، هر چقدر عظمت پیش مردم پیدا میکنم نزد خودم خودم رو حقیرتر بدانم. اطلاع من بر این که چقدر ضعیفم، چقدر بی دست و پا هستم بیشتر بشه. این از چند جهته، یکی این که اون غرور نیاد سراغ من، چون انسان به مجرد این که غفلت بکنه غرور میاد، بخواد یا نخواد. ان الانسان لیتقا، این هست جنس انسان، الف لام اونجا میگن لام جنس دیگه، در اونجا ان الانسان لیتقا. خب وقتی بزرگ میشه ظرفیت بزرگی مهمه، خیلی ها ممکنه بزرگ بشن اما ظرفیت بزرگ شدن نداره. وقتی ظرفیت بزرگ شدن نداره در بزرگی کارهای کوچک ها از او سر میزنه، کارهای آدمای محدود از او سر میزنه. هر چقدر بزرگتر میشه پیش مردم چون ظرفیت نداره، اما این آثاری که نشون میده از بزرگی نشان نداره، گذشتش باید بیشتر بشه. آلت و ریاسه سعت و صدر، این برای چی میگن؟ این همینه، وقتی انسان رئیس میشه، وقتی بزرگ میشه حوصله‌ش هم باید بیشتر بشه، تحملش هم باید بیشتر بشه، تواضعش هم نسبت افراد باید بیشتر بشه. الا حتتنی عند نفسی، بزرگ میشم، اما پیش خودم خودم رو کوچک کن که اون غرور نیاد سراغ من، ظرفیت من برای این بزرگی از دست نره. خیلی دعای عجیبی است. ما میبینیم یکی از تربیت شده های وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مالک اشتره. مالک اشتر خیلی شأن داره، خیلی بزرگه، یعنی انصافاً مقام والایی داره. و یه تعبیری امیرالمؤمنین نسبت به مالک داره عجیبه، یه تعبیر که خلاصه مالک نسبت به من بعد از شهادت مالک حضرت فرمود، مالک نسبت به من همون جوری بود که من نسبت به پیغمبر بودم. خیلی مهمه، مالک شأنی داره، مقامی داره. این مالک اشتر تو کوفه آمده بود، تو خیابون، تو کوچه خیابون، سبزی فروش بود به قول معروف، اونجا میوه فروش بود، حالا نشسته بود اونجا. افرادی هم بودن که هستی که میشینن برای وقت گذرانی، هر بهانه‌ای برای خنده ارزم بزرگتون که پیدا بکنن و بخندن. به اصطلاح این آشغال سبزی میوه جمع شده بود. خب اینو حالا اون وقت که این فرهنگو نداشتن که جمع کنن یه گوشه، این پرتو کردن وسط کوچه، یا اونها عمدن پرت میکردن. ولو نظافت در همه عصرها بوده، در اسلام هم بیش از حد به نظافت تأکید شده. خب افراد که رد می شدن، بعضی ها به قول معروف موقر بودن، بعضی ها عادی بودن، این ها گاهی یه فردی جلب توجهشون رو می کرد، یک مقدار از این آشغالهای سبزی یا میوه ها گندیده سمتش پرت می کردن، به عنوانی که ما حواسمون نبود پرت کردیم تو کوچه، حالا خورد تو. مالک اشتر از جلو اینا عبور کرد. اینها هم به قول ما یک مرتبه تصمیم گرفتن سر به سر مالک بگذارن. خب همین آشغال میوه بود، آشغال سبزی بود، پرت کردن به سمتش، ریخ رو لباسش و عرضم بزرگ میکرد. مالک در اون زمانی که این اتفاق افتاد سپه سالار الان بخوایم بگیم رئیس ستاد ارتش امیرالمؤمنینه، بالاترین مقام لشکری امیرالمؤمنینه. خب شما در نظر بگیرید دنیای اسلام، کوفه مرکزش، دنیای اسلامی که کوفه ایران یک ایالتشه، عربستان حالا یک ایالتشه، شامات یک ایالته، ارزم بزرگ، حتی بلاد سند یک ایالته، خیلی وسیع قلم رو به اسلام. امیرالمؤمنین هم خلیفه است، مالک اشتر هم سپه سالار این مقام اینه، شأن اینه. خب مالک اشتر داره عبور میکنه، الان یه مقام ارتشی سطح بالا، چپش نگاه بکنن یا این به موقع بهش توجه نکنن چه عکس العملی نشون میده. مالک اصلا به روی خودش نیاورد، هیچ تحمل کرد، ریخ رو سرش آشغالای سبزی، توهین شد، خندیدن، نمیشناختن مالکه، رد میشد، خندیدن، وسیله برای مسخره کردن پیدا کرده بودن. مالک اصلا به روی خودش نیاورد، عبور کرد. یک کسی اونجا حالا مغازه مقابل بود، آمد به اینا گفت که شما متوجه شدید چیکار کردید؟ گفتن نه. گفتن این شناختید که توهینش کردید و بهش خندیدید؟ گفتن نه. گفتن این مالک اشتره، مالک اشتره، سپه سالار لشکر. اینا به ترس و لرز افتادن، به وحشت افتادن. این با این قدرتش یه اشاره بکنه پدر ما در اومده از خلاصه در اومده است. اینا چند تاشون بلند شدن، گفتن خب میریم رو دست و پاش میافتیم، التماسش میکنیم که ببخشه ما رو. دنبالش را افتادن. مالک با سرعت داره عبور میکنه، ردش رو گرفتند. خب این رد شده بود، هی پرسیدن شما آقای مالک اشتر رو ندیدید؟ گفتن از این ور رفت، تا ردش رو تو یک مسجدی پیدا کردن. رفتن داخل مسجد، دیدن مالک ایستاده داره نماز میخونه، مالک اشتر مشغول نماز بود. نشستند تا نمازش تمام شد، نمازش که تمام شد رفتن جلو بریزن رو دست و پاش. مالک نگذاشت. گفت چی شده؟ گفتن ما همونایی بودیم که الان عبور شما در کوچه اتفاق افتاد، ما توهین کردیم به شما، ما اوناییم، ما نشناختیم شما رو، ببخشید ما رو، عذر میخوایم، آمدیم عذرخواهی کنیم. مالک گفت عذرخواهی نمیخواد، خطایی کردید، منم الان مسجد نمیخواستم بیام، من کار داشتم، مسجد که آمدم سر راهم فقط برای این بود بیام دو رکعت نماز بخوانم، از خدا طلب مغفرت کنم برای شماها، طلب مغفرت کنم. عظمت اینه، نه تنها عتاب و خطاب به اینا نکرد، نه تنها تهدیدشون نکرد، این هیچ، در وجود خودش هم انقدر، این آدمی که انقدر بزرگه، انقدر شهامت داره که کوچکترین چیزی حتی در دلش راه نمیده نسبت به اینها. یعنی میاد مسجد از خداوند چون کار خلافی کردن، مؤمن رو اینا توهین کردن، این مغضوب خداونده، این در نظر خداوند کار مستحسنی نیست. آمده مسجد این آدم نماز بخونه، طلب غفران و مغفرت برای افراد خاطی بکنه که نکنه در اثر توهین به این افراد پیش خدا منقصتی پیدا کرده باشن. این هنره، این چیزیه. نکنه پیش خدا، خب به من توهین کردم، منم تحمل کردم، سعی صد نشون دادم، خب پدرشون رو خدا در میاره، پدرشون رو خدا در میاره، واگذار به خدا کردم. میگیم ما دیگه گاهی از اوقات زورمون که نمیرسه میگیم ولش کن، واگذار به خدا کردم. این خیلی خوبه، این خوبه که انسان تحمل بکنه، خودش نخواد انتقام گیری کنه، خودش نخواد وارد بشه، واگذار به خدا بکنه. این خوبه، مستحسنه. اما خوبتر از این اینه که این واگذاری به خدا هم که میشه بره در خانه همون خدا و برای این افراد طلب مغفرت کنه. عفا الله عما سلف، هرچی بود گذشت. نه تنها در وجودم چیزی نیست، بلکه طلب مغفرت میکنم که پیش خدا هم چیزی نباشه، خدا هم ببخشه. خب این بزرگ شده، مالک بزرگه، اما بزرگی است که هر چقدر بزرگ شده اما الا حتتنی عند نفسی مثلها، به همون درجه‌ای که منو بزرگ میکنی در پیش نفس خودم، پیش خودم من رو پایین بیار، هبوط بده، پایین بیار. مالک این مصداق، مالک اشتر این مصداقه، و ما مصادیق زیادی در بین علما و بزرگانمون در این مسیر میتونیم پیدا کنیم و داریم که اینها هر چقدر بزرگ شدند اما خودشون رو کوچک دیدند، هر چقدر بزرگ شدند تواضعشون بیشتر شد. اون کسانی که به اصطلاح تو همین عصر ما، این خدا حفظ کنه، آقای فیاض ظاهرن، البته خود ایشون من نشنیدم، یکی از اساتید و بزرگان ما میگفتن همین آقای فیاض، آیت الله فیاض در نجف هستن، از مراجع و بزرگان هستن. ایشون شاگرد مرحوم آقای خویی بود، خب تغییرات درس ایشون هم نوشته دیگه، محاضرات تغییرات درس مرحوم آقای خویی آقای فیاض نوشته. ایشون از خودشون ما شنیدیم که مثلا من وقتی می نوشتم می رفتم خدمت آقای خویی، شب به شب، هفته به هفته ایشون می دیدن و تصحیح می کردن. یکی از اساتید ما نقل می کردن این آقای فیاض مدرسه بود، مجرد بود، درس آقای خویی هم می آمد و می نوشت. آقای خویی این مریض شده بود، چند روز درس نمی آمد. آقای خویی استاد را می افتاد، هر شب می آمد مدرسه، می آمد تو حجرش، از منزلش هم گفته بود سوپ آش ارزم به حضورتون که چیزی درست بکنن که برای مریض مناسبه، تو دستمال می بس می آورد تو حجرش، اونجا غذا بهش می داد، بعد می شست بالا سرش درس روز رو براش تقریر می کرد و نوشته ای اگر داشت تصحیح میکرد. خب آقای خویی همون وقت استاد بود، استاد بزرگ نجف بود. اما این استاد هرچی بزرگتر شده خضوعش بیشتر شده، درست وقت شاگرد آقای فیاض که اون وقت آقای فیاض نبود، یه طلبه عادی بود، اونم از افغانستان بلند شده آمده نجف، عرضم بزرگتون که درس بخونه. این هنر که این استاد بزرگ هرچی بزرگ شده اما خودش رو کوچکتر دیده، تواضعش بیشتر شده، میاد از شاگردش پرستاره میکنه. خب مریض شده درس میاد، حالا یه طلبه دیگه مواظبتش میکنه، یا کسی نیست مواظبتش کنه، شما وظیفه ای نداری نسبت به این. این نیست، او تواضع و اون کوچکی که باید انسان که بزرگ میشه این کوچکی رو کسب بکنه. این چیزیست که در اینجا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه عنوان میفرماید. به هر حال مجلسمون متبرک شد به این حدیث شریف، بریم سراغ بحثمون، یه تیکه از بحث هم عنوان بکنیم. ما عرض کردیم بحث ما در جاییست که موضوع بحث رو من دو مرتبه اینجا ذکر بکنم، بحث ما در جاییست علم اجمالی داریم، علم اجمالی آمده بر یک حکمی، بعد علم تفصیلی آمده، علم تفصیلی که آمده نه اینکه علم تفصیلی میاد بگه معلومه بل اجمال همینه، این نه، اونو قبل گفتیم. یه بحث ما داشتیم، علم اجمالی داریم، علم تفصیلی میاد میگه این معلومه بل اجمال شما اینه، درست شد؟ یا اماره میاد میگه معلومه بل اجمال شما اینه، یا اصل مثبت تکلیف میاد میگه معلومه بل اجمال شما اینه. اینجا تقریبا اعلام هیچ حرفی ندارن، یعنی مشکلی وجود نداره در انحلال. همه در اینجا قائل شدن که خیلی خوب، وقتی من علم تا حالا در واقع در این صورت اون اجمال من برطرف شده، تردد من برطرف شد، تا حالا تردد بود که کدامه، الان یا علم قائم شد یا دلیل آمد، اماره آمد که در اینجا اون معلومه بل اجمال اینه، تردد من یا تکوینن برطرف میشه در علم تفصیلی یا تعبدن در اماره و اصل. این رو ما بحث نداریم، این رو گفتیم و گذشتیم. بحث ما در کجا بود؟ در جایی که علم اجمالی آمده، بعد علم تفصیلی میاد نمیگه معلومه بل اجمال اینه، بلکه میاد مثلا من علم اجمالی به نجاست احد الانائین داشتم، میاد نجاست یکی از انائین رو اثبات میکنه. نه اینکه منشأش همین علم اجمالیه، ممکنه باشه، احتمال انتباق داره، احتمال داره همین باشه، اما احتمال هم داره نباشه. نه. علم تفصیلی اونی که ما فرض بحثمون هست، علم تفصیلی قام علا ثبوت همون حکم، همون حکم در معلومه بل اجمال، یعنی جنس اون حکم، مثل حرمت، مثل وجوب، مثل نجاست، در این طرف خاص. همین مثال نجاست که میزنیم، نجاست احد الانائین، علم تفصیلی قائم شد که اناء الف نجسون، نجسون. یحتمل همون نجاستی باشه که علم اجمالی بهش پیدا کردم، یحتمل هم نباشه، اینو ما بحث میکنیم. در اینجا بیانی از مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه آوردیم قبل و بعد دو تا اشکار رو از مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه و سیدون الاستاد بر این بیان اول ایشون ذکر کردیم که تکرار نمی کنه. بیان دومی مرحوم میرزا داشتن که این بیان عرض کردیم هم در اجود هست هم در فواید مرحوم کاظمی. اساس این بیان عبارت از این بود که مرحوم میرزا می‌فرمایند معیار برای تنجیز علم اجمالی عبارت از این است که ما متمکن باشیم از علم بل حکم علی کل تقدیرن، علی کل تقدیرن، چون در علم اجمالی ما طرفین داریم، اطراف داریم، علم تنجیز بکنه، اما تنجیز علم یک قوامی داره، قوامش این است که این علم اجمالی بالحکم، به ثبوت حکم، به وجود الحکم باشه علی کل تقدیرن، چون حکم در دو جا که نیست، ما دو تا طرف داریم، نجاست بین الانائینه، ما دو تا نجاست نداریم، یه نجاست داریم، جامعه طرف علم اجمالی، جامعه ما یا در این طرفه یا در اون طرف. اگر ما به این صورت در آمد که ما میدونیم نجاست هست یا اینجا یا اونجا، قوام علم اجمالی به اینه، این یا این یا او، یعنی حکم معلوم بل اجمال جامع انطباقش و منطبقش یا اینه یا او هست، این چیزیست که مرحوم میرزا ازش تعبیر میکنه به علم اجمالی، قیام علم اجمالی به ثبوت تکلیف علی کل تقدیر. این علی کل تقدیر خیلی موضوعیت داره از نظر ایشون. ایشون میفرمایند اگر اینجور شد، اگر علم تفصیلی قائم شد بر این که در اینجا حکم هست، اینجا نجاسته، علم تفصیلی قائم شد که این نجسون، خب این نجسون به مقتضای چی؟ به مقتضای علم تفصیلی، به مقتضای علم اجمالی که سابق داشتیم، این محتمل و نجاسه بود، نجسون که نبود، الان شد نجسون، درست شد؟ خب وقتی شد نجسون، این علم اجمالی که ما داشتیم که نجاستی یا اینجا باشه یا جایی دیگه، این علم اجمالی آیا به این قوام خودش باقی مونده که علم به ثبوت تکلیف علی کل تقدیر؟ این دیگه باقی نمونده، این مشکل پیدا کرد. چرا؟ اون تقدیری که نجاست درش ثابت شد دیگه احتمال کاری نیست، ما هستیم و یک طرف، احتمال نجاست در اینجا بیشتر از این که نیست، اون طرف علم پیدا کردیم به حکم به نجاست، یعنی لزوم اجتناب مسلم داره به مقتضای نجاست معلوم به تفصیلش. بنابراین در اینجا در طرف آخر احتمال باقی میمانه. اون وقت از نظر مبارک ایشون وقتی احتمال واقع شد، ما طرف دیگر که اصل میتونیم جاری بکنیم، اما اینجا اصل جاری میشه، اصل مرخص جاری میکنیم طبق مسلک اقتضا. اگر مسلک علیت داریم، علم اجمالی در اینجا منحل شد. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی در اینجا میخواست تکلیف رو اثبات بکنه، اما اثبات تکلیف قوامش به چی بود؟ به ثبوت الحکم علی کل تقدیر. شما کل تقدیر رو از این علم اجمالی گرفتید، وقتی گرفتید دیگه علم اجمالی کاری نیست، نمیتونه کار کنه، انحلاله، انحلال پیش میاد. همین معنا رو ایشون میفرماید اگر اماره باشه، اماره بیاد عیناً همین کار رو میکنه، منتها در اماره انحلالی که صورت بگیره تعبدی است. این بیانی است که مرحوم میرزا در اینجا دارن. عنایت فرمایید بیان ایشون: ان العلم الاجمالی ينحل بقيام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض الاطراف المعين سواء كان علما ام اماره ام اصلا شرعيا كان او عقليا، هیچ فرقی نمیکنه. ولا فرق بین ان یقوم ذلک قبل العلم الاجمالی و بعد العلم الاجمالی. اینم مهمه. ایشون میفرمایند که در اینجا علم اجمالی قوامش به ثبوت تکلیف علی کل تقدیره. اون وقت اگر علم تفصیلی، عنایت فرمایید، اگر علم تفصیلی قبل از علم اجمالی قائم میشه، اول علم تفصیلی دارید، علم اجمالی میاد روی جامعی که قابلیت علا کل تقدیر نداره، قابلیت انطباق علا کل تقدیر از اول نداره. پس از اول علم اجمالی ارزم به حضورتون که تأثیر رو میکنه، تأثیرش رو از اول از دست میده. اگر علم تفصیلی بعد باشه، علم اجمالی واقع شده، تأثیرم داشته، این موجب میشه اون ثبوت علا کل تقدیر ازش گرفته بشه. معنای انحلال اینه، یعنی اول ثابته، بعدن این به هم میخوره، از هم باز میشه این گره، اینجا انحلال صورت بگیره. تفاوت قبل بودن و بعد بودن از نظر مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی اینه: غایت الامر انه فی الاول یوجب عدم تأثیر علم الاجمالی من رأسن و فی الثانی که بعد بیاد یوجب انحلاله و عدم تأثیره بقاءن. علم اجمالی تا حالا تأثیر میکرده، از این به بعد دیگه در مقام بقا تأثیر نداره. و سر و فی ذلک، این مهمه، انه بعد احتمال انطباق ما هو المعلوم بالاجمال الا ما قام الدلیل المثبت للتکلیف فی، بعد از این معنا که علم تفصیلی آمد، اماره آمد، اصل آمد، لا یکون العلم الاجمالی علما بتکلیف فعلی على کل تقدیر. اینجا دیگه تکلیف نیست، تکلیف فعلی على کل تقدیر ما نداریم. ولی علم الاجمالی انما یوجب تنجیز اذا کان علما بتکلیف على کل تقدیر و هذا الوجه يتأتى فيما اذا كان العلم التفصيلي بالتكليف في طرف معين بعد العلم الاجمالي ولكن كان المعلوم سابقا لان العلم الاجمالي وان كان منجزا حدوثا لكنه بقاءا ينحل. در اینجا میفرمایند که اگر علم تفصیلی بعد آمد، علم تفصیلی بعد از ثبوت علم اجمالی میاد، منتها علم تفصیلی که میاد نه اینکه معلوم رو از همون آن اثبات میکنه، معلوم رو از قبل خودش اثبات میکنه. چون یه نکته ای که از اگر معلوم رو عرضم بزرگتون که همون آن بخواد بیاره، او یه اشکالی داره که حالا بعد میگیم. نه، این میاد علم تفصیلی پیدا میکنم که حاضل اینا نجس بوده، مثل استصحاب مانند، مثلا استصحاب همون جور، یا اماره پیدا میکنیم که این نجس بوده. ایشون میفرماید در اینجا علم اجمالی اگرچه منجزن حدوثن لکنهو بقاءن ینحل. از ابتدا من که نمیدونستم اینجا نجس بوده، علم اجمالی در اثر عدم اطلاع و عدم علم من تأثیر داشته، چون من فقط مجملن میدانستم نجسه، تفصیلن که نمیدانستم. الان علم تفصیلی پیدا شد، حالا که علم تفصیلی پیدا شد انحلال صورت میگیره. و ذلک، انحلال که صورت میگیره، لتبدلهی و انقلابهی اما کان علیه اولا از بعد العلم التفصیلی به تکلیفی طرف معین من السابق وقتی در یک طرف معین ایمن از سابق که ایشون میفرماید از این جهته که علم تفسیری پیدا میکنیم که از قبل این نجس بوده و احتمال انه هو المعلوم بالاجمال احتمال داره لا یکون العلم الاجمالی علما به تکلیف فعلی علی کل تقدیر من الاول. ایشون کمک میگیره اینجا از این جهت که یحتمل انتباه، البته یحتمل عدم انتباه هم، چون یحتمل انتباه بنابراین من حساب میکنم که در اینجا وقتی این نجسه و اجتناب میکنم دیگه اون طرف تکلیفی ندارم، که حالا اینم بعد حرف میزنیم. و بالجمله ان تأخر العلم التفصيلي لا يجدي بعد كون المعلوم سابقا لعل العلم طريقي لا موضوعي. علم موضوع که نشده، علم طریقه، این طریق میتوانه زود طریقش سابق باشه، این راهه برای اینکه نشون بده، نشون میده نجاست رو از قبل. این بیانی است که ایشون داره. این بیان به ظاهر خب مورد اشکال واقع شده، از جمله سیدنا الاستاد رضوان الله علیه اشکال میکنن به این بیان، منتها ایشون تمام نظر رو بردن روی این جهت که ایشون که میفرماید مرحوم میرزا حکم فعلی ان العلم الاجمالی ليس علما بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، این مرادشون از این فعلی چیه؟ چی بخوان بگن؟ و هر چی اراده کنند ایشون اشکال میکنند، که در اینجا این بیان ایشون مثلا حالا وقت گذشت طرح میکنیم، فقط ایشون میفرمایند اگر مرادشون از حکم فعلی حکم منجزه، خب حکم منجز با حکم فعلی فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه حکم فعلی رو ما حکمی میدانیم که موضوعش محقق شده باشه، اگر موضوع حکمی محقق شد اون حکم میشه فعلی، فعلیت، فعلیت و کل حکمن به تحقق موضوع. خود میرزا میفرماید تنجیز چیه؟ تنجیز اینه که این حکم حالا چه فعلی چه غیر فعلی واصل بشه. مقام تنجز زمانی پیدا میشه که حکم فعلی واصل بشه، و الا اگر وصول حکم وصول حکم غیر فعلی باشه اون تنجز رو پیدا نمی کنه. در جاش گفتیم حکم فعلی اگر واصل شد به مکلف اینجا تنجز پیدا میشه. پس در اینجا ایشون میفرمایند که اگر مراد ایشون حکم منجز باشه این معنا نداره، این خلاف چیزی است که خود ایشون اراده کردن. مضافاً به این که فرض اینه که تنجیز از قبل علم به تعبیر ایشون لا سابق له، این تنجیزی که علم اجمالی آورده حالت سابقه ای نداره، فلا معنا لان یؤخذ فی منجزیت العلم تعلق فعلیت و تعلقهی به تکلیف منجز. این اشکالی است که ایشون میکنن. حالا الان وقت گذشته، مراد ایشون حکم منجزه یا مرادشون من الحکم الفعلی اون فعلیتی است که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری ایشون میگن، یا مرادشون حکم فعلی حادث هست؟ ایشون اشکال رو این دائره بردند. انشاءالله خواهیم گفت که اشکال روی این اساس نمیچرخه، حکم فعلی هر اراده ای بشه در اینجا این مسئله دائر مدار به اصطلاح جهات دیگر هست که انشاءالله عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.